چربی ها و پروتئین ها به عنوان سوخت استفاده
یعنی بکنه. برخلاف تصور عموم برای اینکه لاغر بشید میگن چربی مصرف کنید.
دقیقاً همینطور، چربی و پروتئین.
رژیم دونبس به نظر من کتوژنیک اصلا، چون شما مثل اینکه درش آزاده که هر چقدر میخواین پروتئین از گوشت گرفته تا چربی های مثل دنبه و اینا مصرف کنید و اشکالی هم نداره، فقط نباید نشاسته و کربوهیدرات و اینجور چیزا بخورین دیگه.
البته واقعیتش اینه که رژیم کتوژنیک علمی که مؤثر باشه و کمک بکنه به سلامتی ما خیلی همیشه تاکید میکنیم به افراد که نوع چربی های سالم رو انتخاب بکنن، یعنی خیلی به این تاکید میکنیم. دنبه اصلا سالم نیست،
میگن چون خیلی خوشمزه است،
عمدتاً چربی اشباه داره. شما
باید خوشمزه ای رو متخصص تغذیه میگن که خوب نی، عجیبه ها.
ما هر وقت استیواشا میگیم حالا دل و جگر بخوریم، حتما یکی دو سیخ دنبه رو
یه سیخ. نه، قبل از فشار خون بود، از وقتی فشار خون گرفتم خواهم دکتر دیگه اونم نمیتونم بخورم.
ببینید خودتون رو لو میدید، معلوم شد که چرا میگید من کم میخورم ولی وزنم اضافه میشه. دارید دنبه رو
خب چطور احسان میخوره همونو ولی اون چاق نمیشه خواهم دکتر؟
بالاخره سوخت و سازشون بیشتر از شماست.
گفتم من خیلی فکر میکنم، حالا خواهم دکتر گفتن که فکر کردن خیلی سوخت و ساز بالایی نره، ولی من خیلی فکر میکنم یه ذره وقت میشه خیلی خیلی میشه.
حالا امیدوارم خانم دکتر گفتن که رژیم کتوژنیک رژیم سبک زندگی و روش زندگی و لایف استایل نیست، برای یه دوره و مدتی کار میکنه و بعد کنار گذاشته بشه. امیدوارم اونی که بعد بشنوه که الان سبک زندگی شده کتوژنیک بشنوه از آشنایان بنده گرفتاریه دیگه. به نظر من اصلا برام تعجبه که مثلا چطوری میتونه آدم یه مسیری رو طولانی مدت ادامه بده. البته این نشون دهنده قدرت اون آدمه که میتونه اینو تبدیل به روش زندگیش بکنه.
حالا فهمیدین که لایف استایل یا سبک زندگی نیست، اما به هر حال توصیه میشه، بعد مفید هست یا نه؟
ببینید رژیم کتوژنیک اولین بار اصلا برای بیماران مبتلا به سر طراحی شد.
سر؟
بله، به خاطر اینکه باعث تولید کتون بادی توی بدن ما میشه و کتون بادی ها میتونن حملات سر رو کنترل بکنن. بعد دیدن که جزء چیزای جانبیش، جزء در واقع
عوارض جانبیش
اینه که داره باعث کاهش وزن میشه و مکانیزمش هم اینه که وقتی ما کربوهیدرات دریافتی رو به شدت پایین میاریم، انسولین خیلی کاهش پیدا میکنه تو بدن ما. انسولین هورمونی که باعث ذخیره چربی میشه، وقتی خیلی سطحش میاد پایین باعث میشه بعدن بره به سمت اینکه چربی ها و پروتئین ها رو بسوزونه و تولید سوخت بکنه. ما توصیه میکنیم به عنوان یک نوع رژیم غذایی که منجر به کاهش وزن خیلی شدید میشه توی افراد، ولی همطور که گفتم یک لایف استایل نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه الان مطالعات جدید نشون میدن که کسایی که طولانی مدت روی رژیم کتوژنیک میمونن، که خوب شما با آشناتون اینو تذکر بدید، میکروبیوم روده شون تغییر میکنه. چون میکروبیوم روده ما باکتریای مفیدیه که توی روده ما زندگی میکنن، همزیست ما هستن و خیلی فواید زیادی برای سلامتی ما دارن. به عنوان مثال باعث افزایش سطح ایمنی ما میشن، رو کنترل وزن بلند مدتمون خیلی تاثیر دارن، خودشون یه سری از ویتامین ها مثل ویتامین های گروه ب رو سنتز میکنن. کسایی که رو رژیم کتوژنیک هستن میکروبیوم روده شون تغییر میکنه، معمولا دچار یبوست های خیلی مزمن میشن، حتی میتونه منجر به شقاق بشه. و خب یکی از نکات مهم رژیم کتوژنیک هم این هستش که به خاطر اینکه تعداد زیادی از گروه های غذایی رو حذف میکنه، کسایی که رو رژیم کتوژنیک هستن گروه نان و غلات کامل براشون حذف میشه، لبنیات حذف میشه، میوه ها رو در حد خیلی محدود میتونن استفاده کنن.
فقط فرنگی و خیار نمیفهمم آخه من میشه هلو نخورد یا مثلا گلابی نخورد؟
دقیقاً، چون این گروه های غذایی حذف میشن، اولین مشکل رژیم کتوژنیک اینه که به هیچ عنوان نمیتونه مواد مغذی مورد نیاز
نیاز هم حتی یوبوست هم به خاطر همینه دیگه.
بله، بخشیش بله.
و اون میکروبیومایی که حذف شدن که به نوعی اون فرایند طبیعی بدن رو کنار گذاشتن.
جالب سیاش، حالا اسم میکروبیوم اومد، سوال ابتدای برنامه‌مونم بحثمون از پشه ها بود، من داشتم میخوندم یه مطالعه نشون داده که پشه ها افرادی که تنوع میکروبیومی بدنشون پایین تر هست رو بیشتر میرن سراغشون. اونایی که بالاتر ها کم، مثلا به خاطر افرادی که در روستاها زندگی میکنن پشه ها کمتر اونا رو نیش میزنن، چون میکروبیوم بدنشون تنوع بیشتری داره و افرادی که خیلی پاسوریزه اصطلاحا زندگی میکنن پشه ها بیشتر اونا رو نیش میزنن.
آره، باعث میکنم یه خورده قبل از خواب مثلا چیز
خاک بازی کنی، خاک‌های گلدونه. خانم دکتر، حالا سیاوش به فاستینگ اشاره کرد.
اینا که میگیم شوخیه ها، یه وقت شنوندهام فکر نکن قبل خواب برای پشه بعد بریم با خاک.
نه، اون که حالا شوخی بود، اما اون نتیجه پژوهش واقعی بود. سیاوشان به فاستینگ اشاره کردن. نمیدونم این روزها در صفحات من در حالا اکانت های فضای مجازی من دارم بیشتر میبینم بگم یا نه، الان واقعا این بحث رایج‌تر شده، همین بحث فستینگ که مثلا روش‌های مختلفی هم گویا داره، مثلا 16:8 یعنی 16 ساعت 8 ساعت، 12:12 حتی 24:24.
بعد من... میگن پاکسازی این، آره. کجاش پاکسازی؟
یعنی 24 ساعت بخور، 24 ساعت نخور،
چای بخوری بعد، آره. هیچی دیگه نخوری. خانم دکتر این چرا باید ما این کارو بکنی؟
ببینید
ببخشید من امروز باید برم الان واقعا یه بیسکویت بخورم چون قندم اومده پایین، فکر احساس کنم خشمم زیاد شده. حالا شما رو ما اینجا پیدا کردیم، گردن شما
انداختیم با این مدل سوال کردن من و سیاوش. هر چیز ما بگیم یه مقدار گارد دارم بگم منم موافق نیستم. واقعا واقعا فارغ از این، تا دیروز قبل از اینکه خواهید برنامه، تا امروز شما خودتون این رژیم فستینگ یا کتوژنیک رو به عنوان حالا یه راهکار متناسب با نوع بیمارتون
تجویز میگن توی دوره ای تجویز اگر زیر نظر متخصص باشه اشکالی نداره؟
خب من مثلا شنیدم بعضی از متخصصین بعضی از روش‌ها رو میگن اصلا قبول ندارم. خب ببینم شما خودتون این دوتا روش کتوژنیک و فستینگ رو قبول داری و فستینگ کدوم مدلش بهتر هست؟ 24 ساعت بخوریم 24 ساعت نخوریم؟
خانم ادیبی رفت بیسکویت ورداشت از اونجا داره بیسکویت باز میکنه.
دیدن
شوخی کردم نه بابا گرسنه هم نیست خیلی. ببخشید.
ببینید واقعیتش اینه که من اگه در اولین مرحله بخوام به یک کسی رژیم کاهش وزن توصیه بکنم، رژیم کاهش وزن معمولی با که شامل همه گروه های غذایی هست، فقط یه مقدار کم کالری تره و افزایش فعالیت بدنی رو توصیه
با حساب کتاب خوردن.
دقیقاً. ولی تو خیلی از افراد ما میبینیم که افراد سختشونه تبعیت از این رژیم ها، چون به هر حال تو رژیم های کم کالری فرد باید همونطور که شما ابتدای برنامه فرمودید همش باید ذهنش درگیر کالری شماری باشه. خیلی از افراد اتفاقا رژیم فستینگ رو ترجیح میدن. رژیم فستینگ شبیه روزه‌داری اسلامی هست، فقط تفاوتش با روزه‌داری اسلامی اینه که تو ساعت فستشون مایعات بدون کالری رو میتونن بخورن.
اون ساعتی که اصطلاحاً قرار چیزی نخورن مایعات استفاده،
یعنی ما چون تو روزه‌داری اسلامی هیچ نوع نوشیدنی و ماده غذایی رو استفاده نمی‌کنیم تو ساعت روزه‌داریمون، ولی توی فستینگ یا روزه‌داری که اصطلاحا ما بهش میگیم اینترمیتنت فستینگ یا روزه‌داری متناوب، تو ساعتی که فست هستیم میتونیم مایعات بدون کالری مثل چای، قهوه، دمنوش و آب رو استفاده
بکنیم. آب میوه ولی نباید خورد.
نه آب میوه چون کالری داره. بعضیا تو اون ساعت فستینگشون مثلا میگن آب کرفس هم اشکال نداره چون کالریش خیلی پایینه. ولی به هر حال مایعات بدون کالری فقط مجاز هست. خیلی از افراد این سبک براشون راحت‌تر پیروی ازش. به خاطر اینکه یه ساعتی رو میدونن نباید چیزی بخورن و اون ساعتی که غذا میخورن خب آزادتر هستن، خیلی لازم نیست کالری بشمارن، برای این تبعیت از این رژیم براشون راحت تر.
یعنی مثلا کله پاچه بخورن اشکال نداره؟
ببینید واقعیتش اینه که هدفمون کاهش
ماه رمضان، ما بعدش افطار میشه هر چی دلمون میخواد میخوریم دیگه،
بیشتر از قبل از ماه رمضان هم میخوریم.
آره بعدم اصلا خودمون رو آماده میکنیم، مثلا صبح مثلا سحر آب هندوانه میخوریم، چیزایی که مواد به نوعی مایعات بدنمون تامین بکنه، قندمون رو تامین بکنه، مثلا عسل میخوریم، خرما میخوریم. توی فستینگ ظاهرا باز اونجا هم یه ملاحظاتی هست.
ببینید اگه واقعا هدفمون کاهش وزنه، بهتره تو اون ساعتی که آزاد هستیم هم تغذیه سالم داشته باشیم. یعنی دقیقا همون اتفاقی که ما میبینیم پایان ماه رمضان خیلی از افراد لاغر نشدن با وجود این همه ساعت غذا نخوردن. تو فستینگ هم توصیه ما این هستش که تو اون ساعتی که میتونن غذا بخورن تغذیه سالم داشته باشن. ولی نکته‌ای که روی فستینگ هست اینه که الان خیلی دنیا اومده روی این سمت و خیلی دارن روش مطالعه میکنن و به نظر میاد که اگر ما فستینگ رو به صورت کوتاه مدت مثل کاری که ما توی روزه‌داری اسلامی انجام میدیم گاهی اوقات داشته باشیم، مثلا یک ماه در سال یا دو ماه در سال باشه، این باعث جوانسازی سلول‌های بدن و افزایش طول عمر هم میشه. یعنی یه سری از فاکتورهای درون سلولی هستن که وقتی که غذا به سلول‌ها نمیرسه به خصوص گلوکوز، اینها بیشتر بیان میشن و دقیقاً اینا فاکتورهایی هستن که با طول عمر و جوانسازی سلول‌ها در ارتباطن. یعنی واقعیتش اینه که فستینگ به هیچ عنوان برنامه رد شده‌ای نیست، از نظر علمی کاملا قابل تاییده، به خصوص خیلی باعث کاهش چربی شکمی میشه. کسایی که شکمای بزرگی دارن معمولا با رژیم فستینگ خیلی خوب جواب میگیرن، لاغرتر میشن و همونطور که آقای مهرجو فرمودن انواع مختلف داره. به عنوان مثال یکی از معروف تریناش فستینگ 16:8 هست که 16 ساعت افراد فستن، 8 ساعت میتونن غذا بخورن. بعد یه نوع دیگهش که شاید خیلی خوب باشه نوع 5:2 هست، فستینگ 5:2 که 2 روز در هفته تقریبا فستن، یعنی
24 ساعت
نه 24 ساعت نیست، به اندازه برای خانم ها 500 کالری، برای آقایون 600 کالری میتونن استفاده داشته باشن، ولی روزهای دیگر رو رژیم غذایی عادی خودشونو دارن. این که دو روز در هفته که این دو روزم نباید پشت سر هم باشه، یعنی مثلا یک شنبه و چهارشنبه رو من بیام 500 کالری دریافت بکنم و روزهای دیگه روزهای هفتم عادی غذا بخورم، این باعث میشه که متابولیسم من یه جورایی انگار تلنگری میخوری یا یه جوری فعال میشه. بعضی روزا کم دارم غذا میخورم، بعضی روزا بیشتر میخورم، باعث میشه متابولیسم من فعال بشه. اون اصطلاحی که شاید خیلی از عوام مثلا میگن شوک بدیم به بدنمون که دوباره شروع کنیم کاهش وزن، واقعیتش اینه که ما بر خیلی از افراد با رژیمای معمولی شروع میکنیم، ولی وقتی خسته میشن از رژیم یا کاهش وزن کند میشه، مثلا میریم رو کتوژنیک برای مدت کوتاه یا میریم رو فاستینگ باز برای مدت کوتاه، ولی خواهشمون این هستش که طولانی مدت ادامه ندن. و واقعیتش اینه که یک سری از مطالعات خیلی جدید الان دارن میگن که فستینگای خیلی طولانی که مثلا 24 ساعت فست میمونن، میگن اینها با افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی همراه بوده، نه که برای همه افراد سالم. ولی مثلا طولانی مدت دیدن اینه که خیلی طولانی مدت، البته مطالعاتش خیلی محدوده، ولی به هر حال چون یکی دو تا مطالعه این رو نشون دادن که کسایی که خیلی فستای طولانی داشتن احتمال مرگ و میر ناشی از اتفاقات قلبی و عروقی توشون بیشتر بوده، ما توصیه‌مون هست که بیشتر از اون 16 ساعت فستینگ رو ادامه ندن.
دکتر سورا با توجه که زمان برنامه‌مون تقریبا روی پایانه، من
خیلی
دوست دارم آره اون سوال ابتدای برنامه رو خیلی کوتاه پاسخ بدین. نه گاوها نه گوسفندها فرزندش وقتی به دنیا میان، کودکی رو که رد میکنن دیگه شیر نمیخورن، ما برای چی باید شیر بخوریم؟ خیلی مقاله وجود داره، مطلب وجود داره که آقا شیر ببینید، شیرهای پاستوریزه و هموجنیزه اینا برای انسان ضرر داره، واقعا باید بخوریم یا نه نخوریم شیرهای نداره؟
من شاید جوابش اینه که گاوا و گوسفندا ما هم نرفتن یا فضام نرفتن، ما اشرف مخلوقاتی، ما میتونیم تشخیص بدیم که
تاکسی هم سوار نمیشن، میدونی که
آخه غذا خوردن باشه. نه غذا خوردن جز نیازهای اولیه انسانه، به نظرم مقایسه درستی نیستش.
ببینید واقعیتش اینه که خیلی همونطور که شما گفتید یه سری مطالعات هستن که میگن که دریافت لبنیات شاید یه ضررهایی بر بدن داشته باشه، ولی اون مطالعاتی هن که توی کشورهای انجام شدن، مثلا فرض کنید مثل هلند که دریافت لبنیاتشون چندین برابر کشور ماست، ولی مجموع مطالعات به ما میگن که دریافت لبنیات در حد توصیه شده که 2 لیوان در روز شیر یا ماست هست، فایدهش خیلی بیشتر از ضررشه. یعنی معمولا اون کشورهایی که عوارض منفی دیدن معدود از دریافت لبنیات، کشورهایی بودن که دریافت خیلی بالا از لبنیات داشتن. من میخوام خدمتتون عرض کنم که سرانه مصرف لبنیات تو کشور ما کمتر از 1/4 لیوانه، یعنی انقدر ما سرانه مصرفمون کمه. ما گاهی اوقات میریم مقالات خارجی رو میخونیم که اصلا بر کشور ما صحبت نشده،
یعنی مطالعه در جای دیگه با نوع دیگه از الگوی مصرف.
دقیقا تو کشور ما که اینقدر دریافت پایینه و ما میخواییم پیشگیری بکنیم از سوء تغذیه کودکان، واقعا پرداختن به اون مقالاتی که تو اون کشورها انجام شده برای ما مصداق نداره.
متشکرم از شما. خواهیم دکتر به عنوان آخرین سوالم من بپرسم که شما نوشابه سیاه یا نوشابه سفید میل میکنید؟
سفید؟
زرد سفید ندارین؟
چرا؟ میپذیرم.
خب
ما سعی می‌کنیم آب بخوریم.
نه
حالا انتخاب بکنین.
اگه بخوایم انتخاب بکنیم نوشابه مشکی از همه نوشابه‌ها بدتره.
حالا نوشابه مشکی اسمش نمیارم، یا مثلا بدون قندش زیروش.
واقعیتش اینه که دوتاش بده، یعنی الان بدون قندم
در میرن از پاسو، کدومش بدتره؟
شاید به نظر من نوشابه معمولی بدتره، یعنی ما نمیدونیم. واقعیتش اینه که از افزایش دریافت قندهای ساده خودش در بلند مدت میتونه ریسک خیلی از بیماری ها از جمله سرطان افزایش بده.
سفید یا زرد؟
سفید بهتره چون رنگم نداره.
آها خب چقدر خوب باشه. آخه دیشب راستش بخواین یه دونه بطری بود، من پرهیز کردم نصفش خوردم با شام، بعد راستشو بخواین ساعت 3 صبح دوباره از خواب بیدار شدم و آره رفتم به سمت یخچال و او رو دیدم.
خانم دکتر دیدین یه دلیلی داشتم پیدا شد.
آره و اصلا من بیدار کرد این نوشابه، من بیدار کرد دیشب از خواب.
برنج.
متشکرم از اینکه شنونده رادیوم بودید. متشکرم از سرکار خانم دکتر گلبن سهراب متخصص تغذیه. از احسان مهرجو ممنونم که امروز سوالای خیلی جذابی پرسیدش. احسان خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
و به اتفاق سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
با خرید بیمه مسافرتی در سفرهای داخلی و خارجی دیگه نگران هزینه‌های درمان، گم شدن چمدان، از دست دادن پرواز و حوادث پیش‌بینی نشده نباشید. برای خرید بیمه مسافرتی به سایت یا اپلیکیشن فلای تودی مراجعه کنید.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه. همه با همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
می نویسم عشق،
چند میسال عشق.
اینجا بهشت سرخ بدنهای بی سر است، اینجا نگار خانه گلهای پرپر است، اینجا منا و مشعر و بیت الحرام ماست، اینجا حریم قرب شهیدان داور است.
بذارین نوحه براتون بخونم. محرم بعضی وقتا فرصت عاشق شدن خیلی کمه، بعضی وقتا آدم ها رو توی آتیش میذاره، اگه شعله ور نشن از تو آتیش در میارن. میشه تو معرکه باشی بی خبر بیرون بیاد، ما تو آتیش بذاریم هیزم تر بیرون بیاد. آدمای با صفا بیاییم بریم سیر بزنیم، از ته دنیا رسیدن آدمای آهنی، اونایی که حرمت عطر گل یاد ندارد، هیچ و مهره هاشونو با کنی احساس ندارد. نمیدونن زیر گنبد بوی آسمون میاد، وقتی گل وا میشه از مناره ها از اون میاد. بذارین چیزی بگم که سنگا فریاد بزنن، اونایی که کربلا میخوان برن داد بزنن، گاهی پیش عباس گاهی حسین، این روزا دل پاره پاره بین الحرم این روزا.
اینجا کجاست؟ این همه غربت دیار کیست؟ این خاک، این غبار پر از غم مزار کیست؟ با من بگو که آن همه نیزه برای چیست؟ یا آن سپاه دشنه به فکر شکار کیست؟ وای از رباب هر ملی اینجا چه می کند؟ وای از رباب هر ملی در انتظار کیست؟
درد دل من دواش میدانی تو، سوز دل من سزاش میدانی تو، من غرق گناه پرده عصیان در پیش، پنهان چه کنم پنهان چه کنم که فاش میدانی تو.
امشب که با تو انس به ویران گرفتم، ویرانه را به جای گلستان گرفتم، امشب شب مبارک قدر است و من تو را بر روی دست خیش چو قرآن گرفتم. پاداش تشنکامی و اجر گرسنگی گلبوسی است که از لب عطشان گرفتم، از بس که پا برهنه به صحرا دویدم، یک باغ گل ز خار مغیلان گرفتم.
دل به قلب سپردم در عبور سال‌ها، زخمی از زمان و خسته از خیال‌ها، چون حکایتی مگو رفتم زیادها، برگ بی درختم و در مسیر بادها. نه صدایی نه سکوتی نه درنگی نه نگاهی، نه تو را مانده امیدی نه مرا مانده. در عبور سال صدایی نه سکوتی نه درنگی نه نگاهی نه تو را مانده امیدی نه مرا مانده
هجران گرفته دور و برم را برای چه؟ خون می کنی دو چشم ترم را برای چه؟ وقتی قرار نیست کبوتر کنی مرا بخشیده اند بال و پرم را برای چه؟ گر نیستی غریب مگو پس انا القریب صد پاره می کنی جگرم را برای چه
عشق است و تش و خون داغ است و درد دوری کی می توان نگفتم کی می توان صبوری کی می توان نرفتم گیرم تری نمانده گیرم که سوختیم و خاکستری نمانده با دوست عشق زیباست با یار بیقراری از دوست درد مند و از یار وصل تو دل به هر چه بستم توبه جز وصل تو دل به هر چه بستم توبه